أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله پنجم رو گفتیم، خلاصش هم این بود که خدای متعال اراده طاعات داره و کراهت دارد معصیت رو، چه از مؤمن چه از کافر، فرق براش نمی کنه. به همه مردم گفته که اطاعت بکنید، به همه هم گفته معصیت نکنید. اما اشعری ها چی گفتن؟ گفتن هر چی واقع میشه اونو خدا اراده کرده. اگه ما نماز خوندیم، نماز رو اراده کرده. اگه غیبت کردیم، غیبت رو اراده کرده. این بحث تمام شد. الان سه تا ایراد اشعری ها دارن که باید اینا رو حل بکنیم. و بحث امروز دنباله اون بحث. ایراد اولشون اینه، میگن خدای متعال فاعل لکل موجود هست، حتی آیه قرآن هم جلسه قبل خوندیم، والله خلقکم و ما تفعلون. خلقکمش رو زیاد کسی حساس نیست، میگن خدا خلق کرده دیگه، اما دنبالش عطف میکنه، میگه همطور که خدا شما را خلق کرد، ما تفعلون هم خدا خلق کرد و ما تفعلون. خب وقتی اینطور بشه معناش اینه که کارهای قبیحی که ما انجام میدهیم مستند به خدای متعاله. یالا غیبت بکنیم، تهمت بزنیم، قتل انجام بدیم، نمیدونم سرقت، هر کار زشتی بکنیم، همه رو گردن خدا میذاریم. اینایی که میخوان بندازن گردن یکی دیگه، عذرخواهی میکنم یخته بخندید، کار زشتی میکرد و سر بچهش میذاشت، بچه هم نمیفهمید، کوچیک بود خیلی، حالا زشتر از او، چقدر این زشته که سر بچه بذاره، و زشتر از او این که به خدا نسبت بده. واقعا انسان خجالت میکشه اسمش هم بیاره، این کار زشت بکنه بعد بگه خدا کرد. خب جوابی که محقق طوسی میدن، میگن بعضی از افعال مستند به ماست. چرا همه رو مستند به خدا میدونی؟ خلق اون مستند به خداست، اما اعمال ما مستند به ما میشه و اینا با هم فرق میکنه. خلقت رو بگو خدا خلق کرد، اما وقتی آب میخورم حرف میزنم مستند به خدا نیست. دلیلم دیگه برش نمیارم، مثل این که چون واضحه دلیل نمیارن، و الا میشد به محقق طوسی ایراد بگیریم که این سخن شما مدعاست نه دلیل، دلیلتون رو ذکر بکنید. اما ایشون دلیل آوردند، گفتن بعض الافعال مستندون الینا، اینو به عنوان دلیل آوردند، در حالی که این بعض الافعال مستند الینا خود این مدعاست. دلیلش رو باید بگیم که چرا به ما مستند میشه. دیگه توضیح نمیدن، ظاهرن به وضوح گذاشتن، یعنی هر کسی اون روزا میگفتن دلیل وجدانیست، یعنی هر کسی میابد تو درونش که وقتی آب میخوره خودش آب، خدا که آب نمیخوره که. اشکال دوم، فرمان که اگر خدای متعال از کافر اراده طاعت کرده بود، باید کافر ناچارن اطاعت بکنه. بعد میبینیم کافره وایسادسو کفرشو داره اعمال میکنه. خب خدای متعال اراده توحید کرده، کافرم اراده کفر کرده، از بین این دوتا اراده، اراده کافره محقق شد. پس باید بگید خدا مغلوب واقع شد، زمین خورد تو کشتی و دلش میخواست کافره اطاعت بکنه، زورم زد و اما زور کافره بیشتر بود، خدا رو به زمین زد و قانونشون اینه که اگر دوتا مرید داشته باشیم، از این دوتا مرید یک کدام ارادهشون محقق بشه اون میشه قاله. اینجا هم خدا یک مرید، این کافرم یک مرید، طبق نظر معتزله مرید خداوند مرید اطاعت، کافر مرید معصیت. بعد میبینیم تو تحقق خارجی کفر کافره محقق شده، این عملی شده دیگه، معلوم شد پس کافره غالب است و خدا مغلوب. خب جواب نقضیه اینا، نمیخوان بگن خود ما نقبول داریم. جواب نقضی میگه اگر معتزله حرفشون درست است باید این بشه. حالا ما آیا معتزله میگن خدا مغلوب واقع شده؟ جواب نقضیه. جواب نقضی نمیخواد بگید اشعری من قبول دارم، نه، میگه طبق نظر معتزله شما از ابتدا گفتی خدا اراده کرده از طاعت رو از کافر. خب بیا جلو ادامه بده این سخنو، بگو بعد از که اطاعت از کافر خاص، کافرم اراده کرد کفر رو، بعد میگید کفر کافر عملی شد، بعد بگید پس کفر کافر عملی شد پس این زورش بیشتر از خدا هست. حالا باید معتزله جواب بدن که ما گفتیم عدلی باید جواب بدن، دیگه بحث قبلیمون رو یادتون نره. جواب اینه که خدای متعال اراده طاعت رو از کافر میخواد، اما علی سبیل الاختیار، نه علی سبیل الاجبار. به کافره میگه وایسا اطاعت بکن با اختیار خودت. پس ان الله اراد الاطاعه من الكافر اختیارا، اراد ان يريد الكافر الطاعه. ببینید دو تا اراده دنبال هم است. خدا اراده کرد که اراده کند کافر طاعت را، بعد کافر هم میگه نه من نمیخوام اراده کنم، میگه خب نمیخوای نکن. اما خدای متعال میتونه جلو ارادشو بگیره، زور خدا که کم نشده، ولیکن اراده الهی این نبود که به زور او را وادار به طاعت کنه. اگه میخواست با زور وادارش میکرد، وقت میدیدی کی غالب است کی مغلوبه. اما الان بحث کشتی نیست، بحث غالب و مغلوبی در کار نیست، الان بحث اختیاره. اینم نکته دوم. اشکال سومی که اشعری ها مطرح کردن اینه، میگن آنچه رو خدا علم دارد به وقوعش واجب است که واقع بشه. آنچه رو خدا علم داره به عدمش، معناش نیست که ممتنع از موجود بشه. مثلا علم دارد که ما امروز میان تو این جلسه، وقتی علم دارد یعنی چه؟ یعنی ما حتما میاییم. یک کس دیگه هم علم دارد خدا امروز نمیآید، علم دارد به عدم آمدنش، معناش نیست که ممتنع است بیاد. بعد میگن که خب خدای متعال میداند که کافر اطاعت نمی کنه. وقتی میدونه یعنی چه؟ معنیش این است که محال است این کافر اطاعت بکنه. و الا اگر اطاعت بکنه، معنیش این است که خدا اراده کرده است اطاعت از او، و در این صورت باید محقق بشه که اونم گفتیم نیست. خب این استدلال سومشون مرکبه از دو جمله شد. اول باید جمله اولو بگیم، یعنی یه مبناس یه بنا. مبناش رفته تو بحث علم و میگیم هر چی رو خدا علم به وجودش دارد واجب است محقق بشه، هر چی علم دارد به عدمش ممتنع است محقق بشه. این مبنا. حالا بیان تو بحث ما، خدا نسبت به کافر علم دارد که این اطاعت میکنه یا علم دارد به این که کفر داره؟ قاعدتا میگیم علم دارد به کفرش. تا میگیم علم دارد به کفرش، پس محال از خداوند اراده کنه طاعت رو از کافر، در حالی که معتزله قبلا چی میگفتن؟ میگفتن خداوند اراده طاعت کرده است از همه، چه از مؤمن چه از کافر، از همه خواسته است که اطاعت بکنند. اطیع الله و اطیع الرسول به همه گفته. خب اینم اشکال. جوابی که میدن گفتن علم تابع، نه علم مؤثر باشه. علم یا میگید مؤثره، این غلطه که بگیم علم خدا اثر میذاره رو ایجاد. چون علم دارد فلانی میاد باید بیاد، چون علم دارد نمیاد باید نیاد. نخه به عکسه، آمدن و نیامدن علت است برای علم. حالا من مثال آینه رو میزنم که این مثال تو فلسفه ازش استفاده میکردیم، حالا اینجا مطرح بکنیم. یه آینه رو در نظر بگیرید که اینجا رو دیوار نصبه. حالا میگه چون تو آینه نشون داد لباس من آبیه، باید لباس من رنگش آبی باشه، نمیشد. یعنی عکس علت شد برای رنگ لباس من. این غلطه. عکس داخل آینه اون تابع کار منه. اول من لباس آبی میپوشم میام جلو آینه، اون مجبوره همینه نشون بده. خب این مثال تکوینش بود. کارایی هم که ما انجام میدیم همینطوره. کسی میخواد بیاد داخل این جلسه، با اختیار خودش هم میاد. هم که میاد منم دارم نگاه میکنم، نگاه من صرف شد علم پیدا میکنم. این علم من که واجب نکرد اون بیاد داخل، به عکسه، چون اون اومد من واجب است علمم تابع او باشه، ولی علم من غلطه. باید بگم من جاهلم.
همزمان
است. بله. آیندش هم همینه دیگه، تفاوت نمی کنه اونش. حالا همزمانش رو خوب تا توضیح بدیم. هنوز من یه جمله دیگه میخوام بگم. جمله بعدی اینه که حالا یه آقای اومد تو، آمدنش دو جوره، یکی منم اومد اما منم دستشو دستبند زدن با زور آوردندش، یکم نه با اختیار رو بردندش. علم من فرق میکنه یا نمیکنه نسبت به این دوتا؟ قطعا فرق میکنه. یعنی اولی رو میگم با زور رو بردندش، دومی رو میگم با اختیار خودشون من. این علم من تا به اون کاره، یعنی من نگاه میکنم نه اون با زور اومد یا نه. اختیار، عدم اختیار صفت عمل شخصه، نه علم من. علم من تابعه، من لا به شرطم وایستم دم استخر دارم نگاه میکنم، نم یک کسی با اختیار خودش شیجه رفت و یکم نم نه وایستده بود، یکی اس وایستد یه مرتبه هولش داد پرتش کرد تو آب. هر دوشو من علم دارم دیگه. علم من که جبر نمیاره که، اگه جبر آور بود باید بگم چون من میدانم میفره تو، همه باید بفرن تو آب. تو این تو نیست. من نگاه میکنم تابع عمل او هستم. اگه این آقا با اختیارش برید، حالا منم قضاوتم همینه، میگم این آقا با اختیار خودش برید. ای کسی از پای صد بی اختیار حواسش نبود اسم بزاره یه حلش رو پدش یاد رو، منم همینه میگم. و اگه خلافش رو بگم دروغ گفتم. اینو خوب فهمیدیم که اختیار و عدم اختیار صفت فعل فاعله، نه علم عالم. حالا بیاد زمانش رو عقب جلو بکن. یعنی من امروز به قدرت که خدا بهشم میده علم پیدا میکنم که فردا آقای فلانی دم استخر که وای میسد با اختیارش میپره تو آب، و نفر دوم دم استخر که وای میسد، نفر دوم بی اختیاری کسی حلش میده پرتش کنه تو آب. من امروز حکمشو صادر کردم، به شما هم خبر دادم، شما فردا میرید وای میسید ببینید که آیا من علم غیبم درست بود یا نه. میرید دم استخر وای میسید نی درسته. اولی که اومد با اختیارش پرید تو آب، دومی اومد با ایستاده بود نمیخواست بپره، یکی از پسر ولش شد که دیروز فلان اینا رو گفتم. خب درسته من دیروز گفتم، اما حالا گفتن من جبر اومد برای این شخص؟ یعنی مجبورست این با اختیارش بپره؟ نه، علم من هیچ تأثیری نداشت تو عمله اون، بلکه من تو صفحه ذهن خودم داشتم صحنه فردا رو نگاه میکردم. اون صحنه فردا چی بود؟ یه عمل اختیاری یه عمل جبری. بله
درست هستی، میگه
نباید که شما عادیش است دبایه. این دبایت که داریم گیدون همین رو شما با تعمل بکنید. نید عادتا کسی نمیداند. قبل از وقوع شما دارید میگید. ببینید من الان اگه فردای شما رو بعد از وقوع بگم اشکال داره؟ بعد از وقوع خب همینه. خب فرق نمی کنه بعد از وقوع، اگه اشکال داشته بعد از وقوع هم باید نتونم بگم. ببینید نتیجه این میشه که بعد از وقوع معنیش اینه که میگم فردا وقتی شما میاد سر این جاده طرف راست رو انتخاب میکنی، و دارم لحظه بعدش هم میگم، میگم میرید فلان جا میرسید و فلان جا هم میشینید نهار میخورید، نمیدونم این کارو ای بعدش هم میگم همه رو. اینا دیگه فرق نمیکنه که، این من معروف به علم غیب منه که اگه علم غیب نداشتم نمیتونستم بگم. میگم فردا آقا سر دورایی که میرسد نمیدونم کدوم اختیار میکنه. خب وقتی میگم نمیدونم یعنی چه؟ یعنی به طور طبیعی علم ندارم.
مثلا من امروز اومدم تا درس، خب این با اختیار خودم اومدم.
خب با اختیار یعنی چه؟
علمش چیه؟
همین اختیار شماست.
خب اگه اختیار من
باز بتونم، دو تا چیزه میتونی تغییر بدی.
من حتی ازم میدانست که اگه نکنم علم خدا جهل
باشه. ببینید همینه بس من یه بقیه پس من فکرم خیلی آسونه، حالا تو بنده نه یقد سخت شد. ببینید کسی که علم غیب داره، حالا ما رو خودمون مثال میزنیم، عذرخواهی میکنم، من میدانم که فردا شما میای تو این کلاس با اختیار خودتون. این علم من مرکب از دو چیزه، یکی اصل عمل شما، یکم اختیار شما. هر دوشو میدونم، نه فقط عمل شما رو بدونم. شما الان عملا میگید میدونید، اختیار منو نمیدونید. چون نمیداند پس من میتونم خلاف او اراده بکنم. نه، فرض اینست که علم من به دو چیز تعلق گرفته است، هم آمدنتون رو میدونم که میاید، و هم میدونم وقت که دارید میاید با اختیار خودتون. با اختیار یعنی چه؟ یعنی لحظه ای که تصمیم میگیرید که بیایید یا نیایید، اون آمدن رو تصمیمش رو انتخاب میکنید. اینو من میدونم. این علم من کجاش اگه قدرت خدا بشم داده باشه کجاش اشکال داره؟ خب ما حالا علم غیب نداره، اما اگه علم غیب داشته باشه چه تأثیری داره؟ لذا من گفتم که عکسش هم بگید، که همین که علم غیب داره میگه فردا فلانی تو خونش که نشسته تصور میکند آمدن سر درس ها، اما با اختیار خودش طرف نیامدن انتخاب میکنه. با اختیار خودش اون نیامدن میبینه، یعنی همه اینا رو میدونه، هم فعلا هم صفت اختیار آدم اختیار. پس صفت اختیار و عدم اختیار مال فاعله، مال شماییست که میخواد کار انجام بدی. این همین مثالی که زدیم دم استخر، اونجا ایراد نگرفتید. کسی که داره صحنه رو نگاه میکنه دو تا صحنه رو میبینه، یکی میگه دیدم با اختیار پرید تو آب، یکی میگه بی اختیار دیدم هلش دادن. چه تأثیری داره تو نگاه این شخص؟ هیچی، هر دو رو داره نگاه میکنه، اما دو تا قضاوت میکنه. میگه اون یکی با اختیار بریم، یکی با جان. میگم چرا دو جور قضاوت میکنه؟ میگه به من چه؟ من که قضاوت میکنم، من دارم نگاه میکنم صحنه رو، من صحنه دارم میگیرم. اون صحنه رو عوضش کن، اون یکی بگو با اختیار دومیه، با اختیار بپره، من قضاوتم عوض میشه. مثال آینه رو زدم، مثال خیلی واضح بود. فقط مثال آینه همزمانی است که آقا فوری اشاره کردن. بله همزمانی شو قبول داری، من تو میگم رو همزمانی شما بحثو حل بکنید بعد تفکیکش بکنید. مثال دیگه یه آینه دوربینه، دوربینم همین است. یه دوربینه فیلم برداری بیارن اینجا، دوربین چکار بکنه؟ شروع کنه عکس برداری بکنه. خب وقتی عکس برداری میکنه، آیا دوربین علت است برای اینکه آقا اینجا بشینه اونجا اینجا بشینه؟ نه، به عکس اون دور هم تو داره فیلم میگیره از صحنه. لذا تو این صحنه ای کسی با اختیار خودش نشست، یه جا دوربینم داره با اختیار نشونش میده، بعد یکی دیگه را دوربین نشونش میده که نه نمیخواد بشینه، اما یکی دیگه با زور میشونه داش هولش میده، شونشو میگیره با زور میشونه، دستش هم زر کلش میگه تکون نخور، دوربینم داره ازش فیلم میگیره. حالا به دوربین ایراد بگیریم، بگیم چرا یکی مجبور نشون میدی؟ میگه به من چه؟ من صحنه اینه، صحنه مال عمل اونه. اینا رو در مثال حسیشو میگم، اختیارم همینه، کسی با اختیار بیاد یا بل اجبار بیاد، هر دو رو نشون میده. اینا رو دیگه علامه نگفتن، اما تو بحثای فلسفه اخیر اینا قشنگ گفته شده. یه جزو من دارم، جزو اراده، تو همین بحثا رو تمام شد، اونجا با مثال گفتیم و خیلی هم واضحش کردیم. جزء اراده رو ببینید، وقت میگیم اراده مثلا معصوم، معصومینا میگه و قل اعملوا آیه 105 توبه، و قل اعملوا فسیر الله عملکم، خدا دارد میبینه، و رسوله و المؤمنون، اینا دارن میبینن اعمال شما، 14 نفر میبینن به اضافه پروردگار. آیا دیدن پروردگار جبر میاره بر عمل من؟ نه، دلیلش همین خود اول آیه میگه و قل اعملوا، میگه شما عمل کنید، ما اختیار به عهده شما گذاشتیم، میخوای عمل بکن میخوای نکن، میخوای عمل خوب بکنی عمل بد بکنی، اونا دارن هم تو میبینن. دیدن اونا که جبر نمیاره که، اونا میبینن بعدم قضاوت میکنن. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، اهل بیت بعد شهادت میدن برای مردم، یعنی آقا اطاعت کردیم معصیت کرد. ما با همین بیان عالم زر رو هم حلش کردیم، چون تو عالم زر هنوز این حرف خیلی هست، میگیم عالم زر آینه این دنیاست. وقتی آینه این دنیا شد، یعنی هرچی ما تو این دنیا با اختیار خودمون انتخاب میکنیم، همینو ماکتشو زودتر نشون داده. گفتن این آقای فلانی وقتی بعد از 10,000 سال که از عمر حضرت آدم علیه السلام میگذره فلانه به دنیا میاد، وقتی به سن تکلیف رسید این کار رو میکنه با اختیار خودش، این کار رو میکنه به اجبار. خدا که جاهل نبود که بگه تو عالم زر نیم دونست، گفت بذار به دنیا بیاد تا ببینم چیکار میکنه. خب امشب و فرداش هم همینه، اگه خدا جاهل باشه باید بگم امروز هم خدا نیم دونست فردا ما چیکار میکنه. چه فهم میکنه امروز و فرداش با مثلا 10 سال پیش با قبل از تولد؟ لذا این که من دیگه حسرت بخورم بگم که این آسلی حسینی رضوان الله تعالی علیه گفتن قبل از که به دنیا بیاد امام زمان علیه السلام به پدرش گفته بودن که شما 5 بچه پیدا میکنی، اما اون سومیه از اصحاب و یاران ماست، اون آدم استثنایی است، هیچ بچه هم پیدا نکردید، هم دارم بهش خبر میدن. وقت بعضی ها فکر کنن که این چون امام زمان علیه السلام گفتن این آقا یه جور دیگه جبرن این تو شد، بعدا قضاوت های ناجور ما میکنیم، بگم ای کاش امام زمان این حرف رو برای ما زده بوده. به عکس، امام زمان تو علمشون دارن نگاه میکنن این 5 تا را، همه به اختیار دارن، همون که با اختیار خودش انجام میده اینا امام از قبل اطلاع داره. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، فقط همزمانش نیست، همزمانو میدونن هم قبلشو میدونن. برای این دیگه هی حسرت اینا هم نخوریم برای استالیا، بگم ای کاش ما به جا اون بودیم. نخیر، ما هر کسی به جا خودشه، فعلا ما بیان تقوا را رعایت بکنیم بهترین یار آقا هست. از قبل هم آقا میدونستن که من امروز مثلا همین جمله رو با اختیار خودم به شما میگم، بعدم یه عزیز از تو جلسه پا میشه سر زیر میذاره و میره دیگه، تقوای 100% رعایت میکنه، از همان جلو میزنه. خب حالا من حسد شو بخورم میگم اینکه جلو زده، کاش من جا اون بودم. خب کاش جا اون بودم، خب اراده کرد با اختیار خود، منم اراده کردم دیگه، حرف دیگه نیست که. این بحث دیگه تا اینجا تمام میشه. من یه جمله اینطوری یادداشت کردم، گفتم اراده الهی تابع اراده انسان است، بس که دیروز داشتیم، و اراده خدا غیر مشیت اوست. اراده الهی الارادت منه تعالی تابعتون لارادت الانسان، اما مشیت و هو تبارک و تعالی تابعتون لل مصلحت و المفسده فی نفس الامر و هو مقام الاقتضا. این بحثی هم که دیروز داشتیم و توضیحشو دادیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
موضوع تر میشه، موضوع تر میشه، خیلی خوب میگه.